تراک 180 صفحه 558. و یا قوم لا یجرمن نکم شقاقی ایوسی بکم مثل ما اصاب قوم نوح. کلمه جرم به فتحه جیم و سکون را، به طوری که راغب گفته، به معنای کندن میوه از درخت است و به عنوان استعاره و مجاز به هر اکتساب ناپسند و مکروه نیز جرم گفته می شود و کلمه شقاق به معنای مخالفت و دشمنی با یکدیگر است و معنای آیه این است که ای مردم، بر حذر باشید از اینکه مخالفت و دشمنیتان با من به خاطر دشمنیتان با چیزی که شما را به آن دعوت می کنم برای شما مصیبتی به بار بیاورد، مثل آن مصیبتی که بر سر قوم نوح رسید و آن این بود که همگی غرق شدند، و یا مصیبتی که به قوم هود رسید و آن باد عقیمی بود که همه را در زیر توده خاک دفن کرد، و یا به قوم صالح رسید که آن عبارت بود از صیحه و رجفه. و ما قوم لوط منکم ببعید، یعنی فاصله زیادی بین زمان شما و زمان قوم لوط نیست، چون فاصله بین دو زمان این دو قوم کمتر از 3 قرن بود. لوط معاصر با ابراهیم علیهم السلام و شعیب معاصر با موسی علیهم السلام بود. بعضی پاورقی یکم از مفسرین گفتند مراد از کلمه بعید بعد زمانی نیست، بلکه بعد مکانی است، یعنی می‌خواهد بفرماید سرزمین قوم لوط با سرزمین شما فاصله زیادی ندارد، چون خرابه‌های شهرهای قوم لوط که در سرزمین صدوم، منطقه‌ای از ارض مقدسه نزدیک به سرزمین مدین است. در نتیجه معنای آیه چنین می‌شود: قوم لوط از شما دور نیستند و شما می توانید شهرهای ویران و خسف شده آنان و آثاری که از آن شهرها باقی مانده را مشاهده کنید. لیکن سیاق و زمینه گفتار آیه مساعد با این تفسیر نیست. علاوه این تفسیر وقتی تمام می شود که بگوییم تقدیر آیه و ما مکان و قوم لوط من مکانکم ببعید و تقدیر خلاف اصل است و جز با داشتن دلیل نمی شود مرتکب آن شد. پاورقی 1 مجمع البیان جلد 5 صفحه 188 چاپ ایران. ادامه متن: واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. در سابق درباره جمله واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه بحث کردیم که می‌فرماید از خدای تعالی درباره گناهان خود طلب مغفرت کنید و با ایمان آوردن به او و به رسول او به سویش برگردید، زیرا خدای تعالی دارای رحمت و مودت است و استغفار کنندگان و تائبین را رحم می کند و دوست می دارد. در این آیه نخست فرمود استغفروا ربکم که کلمه رب را به آنان منصوب کرده و به ضمیر آنان اضافه نمود. آنگاه در مقام تعلیل آن فرمود برای اینکه رب به من رحیم و ودود است، ولی در این جمله کلمه رب را به ضمیر خودش اضافه کرد. باید دید چرا چنین کرده. در آنجا گفته است رب به شما و در اینجا گفته است رب به من. شاید وجه آن این باشد که در جمله اول در این مرحله بود که مردم را از طرف خدای سبحان به استغفار و توبه امر کند و لازم بود در این مرحله از میان صفات خدایی صفت ربوبیت او را ذکر کند، چون ربوبیت صفتی است که عبادت بندگان که استغفار و توبه نیز نوعی از آن است با آن صفت ارتباط دارد و این ربوبیت خدای تعالی را به ضمیر آنان اضافه کرد و گفت ربکم رب شما، تا ارتباط و عبادت آنان به ربوبیت خدا را تأکید کرده باشد و نیز اشاره کرده باشد به اینکه رب آنان تنها خدای تعالی است، نه آن ارباب هایی که به جای خدا برای خود گرفتند. خب در اینجا حق کلام این بود که در تعلیل جمله مذکور نیز کلمه رب را به ضمیر آنان اضافه نموده و بگوید استغفروا ربکم ان ربکم رحیم ودود. لیکن از آنجایی که این تعلیل ثنایی بود برای خدای تعالی و قبلا اثبات کرده بود که او رب آنان است، لذا بار دیگر لازم نبود آن را تکرار کند. بنابراین کلمه رب را بر ضمیر خودش اضافه کرد تا مجموع کلام بفهماند خدای تعالی که هم رب شماست و هم رب من خداییست، رحیم و ودود. علاوه بر این اضافه دومی معنای معرفت و خبرگی را می رساند و صحت گفتار اول را بهتر بیان می کند، چون برگشت معنای کلام به این می شود که از پروردگار خود طلب مغفرت کنید چون او رحیم و ودود است، و چگونه چنین نباشد با اینکه او رب من است و من او را به داشتن این دو صفت می شناسم. و کلمه ودود بر وزن فعول از اسمای خدای تعالی است و از ماده ود اشتقاق یافته و کلمه ود با کلمه حب به یک معناست، الا اینکه از موارد استعمال این دو کلمه برمی آید که ود نوعی خاص از حب است و آن حبی است که آثار و پیامدهای آشکار دارد، مثل الفت و آمد و شد و احسان. به آیه زیر توجه فرمایید: و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، پاورقی یکم. و اگر خدای تعالی را ودود خوانده به همین جهت است که او بندگان خود را دوست می دارد و آثار محبت خود را با افاضه نعمتهایش برانان ظاهر می سازد. آن هم چه نعمتهایی که هیچ کس نمی تواند عدد آنها را بشمارد، همچنان که خودش فرمود: و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، پاورقی دوم. پس به این دلیل خدای تعالی نسبت به انسانها ودود است. قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و انا لنراک فینا ضعیفا. آوردن کلمه فقه در اینجا بلیغ‌تر از کلمه فهم و قوی‌تر از آن است و کلمه رحت به معنای قوم و عشیره است. و بعضی، پاورقی سوم، گفتند این کلمه شامل 3 نفر تا 7 و یا تا 10 نفر می شود. پس اینکه کلمه رحت را آوردند اشاره کردند به کمی قوم و خیش شعیب و اینکه قوم و خیش آن جناب کاری از دستشان بر نمی آید. و کلمه رجم به معنای سنگ باران کردن کسی است. پاورقی ها 1. یکی از آیات او این است که برای شما از جنس خود شما همسرانی آفرید تا مایه ی آرامش خاطر شما باشد و شما خود را به سوی آنان بکشانید و بین شما و آن همسران مودت و رحمتی خاص برقرار نمود. سوره روم آیه 21. 2. و اگر نعمتهای الهی را بشمارید به آخر آن نمی رسید. سوره ابراهیم آیه 34. 3. کشاف جلد 3 صفحه 423 چاپ بیروت. ادامه متن. بعد از آنکه جناب شعیب علیه السلام با مردم خود اجتماع کرده و آنان را با حجت خود مجاب کرد، مردم دیدند در مقابل گفتار منطقی او هیچ حرف حسابی ندارند و به هیچ وجه نمی توانند از راه استدلال او را ساکت کنند. لاجرم نخست گفتند که بسیاری از گفته‌های او برای آنان نامفهوم است و معلوم است که اگر به راستی کلام گویندهی برای شنوندهش مفهوم نباشد، قهرن کلامی لغو و بی اثر خواهد بود. و این سخن آنان کنایه از این بود که ای شعیب، تو حرفهایی می زنی که هیچ فایده‌ای در آن نیست. آنگاه دنبال آن گفتند و انا لنراک فینا ضعیفا، و ما تو را در بین خود ضعیف می‌بینیم، یعنی اگر تو شخص نیرومندی بودی ما ناگزیر می‌شدیم به فهم خود فشار بیاوریم تا کلام نامفهوم تو را بفهمیم، ولی تو در بین ما نیرومند نیستی و ما مجبور نیستیم کلام نامفهوم تو را بفهمیم و به فهمیدن آن اهتمام ورزیم و آن را بشنویم و قبول کنیم، بلکه ما تو را در بین خود فردی ضعیف می دانیم که نه به دستوراتش اعتنایی هست و نه به سخنانش. و آنگاه تهدیدش کردند که ولولا رحتک لرجمناک، یعنی اگر ملاحظه این عده قلیل از بستگانت نبود تو را به طور یقین سنگسار می کردیم، ولی ما ملاحظه جانب این چند نفر خیشان تو را می کنیم و متعرض تو نمی شویم. و اگر بستگان او را رحت یعنی عده‌ای کم خواندند، برای این بوده که اشاره کرده باشند به اینکه اگر روزی بخواهند او را به قتل برسانند هیچ باکی از بستگان او ندارند و اگر تاکنون دست به چنین کاری نزدند در حقیقت نوعی احترام به بستگان او کردند. سپس دنبال آن تهدید اضافه کردند که و ما انت علینا به عزیز، تا آن تهدید یعنی جمله لولا رحتوک را تأکید کرده فهمانده باشند که تو در بین ما قوی نیستی و مقامی منیع نداری، آنقدر محترم نیستی که رعایت جانبت از کشتنت باز بدارد. نه، اگر بخواهیم به بدترین وجه که همان سنگسار باشد تو را می کشیم و تنها چیزی که تا کنون ما را از این کار باز داشته رعایت جانب بستگان تو بوده. پس خلاصه ی گفتار اهل مدین این شد که خواسته بودند جناب شعیب را اهانت نموده بگویند ما هیچ اعتنایی به تو و سخنان تو نداریم و تنها به خاطر رعایت جانب بستگانت تا کنون متعرض تو نشده ایم.